بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده زمزم احکام. با افتخار در کنارتون هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما در این برنامه. یه فرصت خیلی خوب هست که اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی هم برای شما زیر نویس میشه، هم تلفنمون، هم پیام کوتاهمون و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ میتونید در فضای مجازی با ما ارتباط داشته باشید، پیام صوتی، پیام متنی یا حتی تماس بگیرید، سوال شرعی رو مطرح بفرمایید و ما هم پاسخگو خواهیم بود. نکته بعدی و راه دیگه که شما میتونید در طول هفته با ما ارتباط داشته باشید، صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام هست. عزیزانی که گوشی تلفن همراه دارن با اینستاگرام همراه هستن، خلاصه کار میکنن، گاهی به دنبال صفحات مذهبی هستن، چقدر خوبه که صفحه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو هم داشته باشید. نشانش هم @زمزم_احکام_ولایت منتظرتون هستیم. فالو کنید، دنبال کنید، سوال شرعی هم اونجا پاسخ داده خواهد شد. در محضر سرور عزیز و گران قدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان، عزیزان، هر کجا که هستید. امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و ایمانتون ثابت و راسخ و مستمر تا لحظه پایان عمرمون
انشالله. خیلی ممنون و متشکر دوستان عزیز بینندهی که بنا دارن تماس بگیرن. انشالله همین ابتدای برنامه برنامه‌ریزی بکنن برای تماس و سوالاتشون رو بپرسن. اول بریم سراغ چند تا از سوالای پیامی شما که حالا چه از طریق واتساپ چه از طریق پیام کوتاه به دست ما رسیده. عزیزی از آلمان پیام فرستادن، اسمشون رو معرفی نکردن. استاد من عین پیامشون رو میخونم به دلیل حساسیتی که پیامشون داره. گفتن من واقعا دارم گیج میشم و بین دو مرجع موندم که از کدامشون تقلید کنم، چون در سنین 17 سالگی بودم، تقلیدم حجت شرعی نداشت و حالا میخوام شما من رو راهنمایی کنید که عدول برایم جایز است و احکام را نگاه میکنم ولی به پاسخ قطعی تا به حال نرسیدم.
ببینید، این که ما بخوایم بزرگواری را از بین حضرات مراجع تعیین کنیم، نه این کار بنده است و نه عرض میشود سیاست شبکه جهانی ولایت، کار درستی هم نیست. ولی معیارها مشخصه. این که ما بخوایم تقلید کنیم، خودشون هم الان فرمودن دیگه که 17 سالگی من رفتم تقلید کردم، الان دیدم که رو معیار نبوده. معیارها اینه که ما یا به اطمینان و یقین برسیم. اطمینان و یقین حجته
خودمون
به اطمینان و یقین حالا طبقش عمل بکنن، اشکال نداره. یا اگر به اطمینان و یقین نمیرسیم، یک حجت شرعی داشته باشیم. حجت شرعیمونم این است که افرادی که خودشون خبره کارن تشخیص میدن اگر اعلم رو معرفی کردند خیلی خوب، روی چشم ما میریم بر اساس گفته اون خبره که باید دوتا عادل،
بله،
که از روی هوای نفس نباشه، روی رفاقت و نمیدونم آشنایی اینا نه،
همشهری بودن
و... اینا نیست، عادل هم خبره باشه، دو نفر بر اساس گفته یو میرم عمل، اگر اعلم تعیین شد، اگر نه گفت که ما اعلم رو به صورت معین تشخیص نمیدیم، کار سختیه، ولی احتمال میدیم آقای فلانی آقای الف اعلم باشه، اینم باز احتیاط حکم میکند به این که از همونی که احتمال اعلمیتش هست بریم تقلید بود. اگر اونم نشد اتفاقا من فکر میکنم خیلی مسئله
سخت نیست،
سخت نیست، سه تا مرحله داره. مرحله سومش این است که اگر اونم نشد، یعنی نتونستن حتی احتمال اعلم بودن کسی رو هم بدهند، خب طبیعی است که میگن این آقا جایز و تقلیده، اون آقا جایز و تقلیده، اون آقام جایز و تقلیده، اعلمیت هم مشخص نشده، احتمال اعلمیت هم داده نمیشود، از هر کدوم اونها که بخوان تقلید بکنن میشه و کافی است، مجزی به اصطلاح و جایزه، مخیرن، اختیار دارن. ولی دیگه وقتی که در همین اساس شروع کردن تقلید رو دیگه عدول نکنن.
درست.
اما اونی که قبل به نظر خودشون میگن که بدون حساب و کتاب بوده، معیاری نداشته، اونا حتما عدول کنن.
بسیار عالی. و اینکه حالا بعضی ها دیدم من گویی از خود ما هم میپرسن آقا کدوم مرجع آسون میگیره استاد میگه؟
نه اینا ملاک،
آره کدوم راحت میگیره ببین از اون تقلید کنه.
آقای اسماعیلی به خاطر اینکه وقتی شما میگی کدوم مرجع آسون میگیره، یه مسئلهشو میبینی.
بله.
مثال میزنم، یه مسئلهشو میبینی. جای دیگه میبینی تو یه مسئله دیگه اتفاقا
سخت‌تر میگیره.
سخت‌تر میگیره. یعنی اینجوری نیستش که کسی بخواد رویش این باشه که مثلا آسون فتوا بدم. اون باید جواب خدا رو بده. آسون و سخت نداره. ممکنه یه جایی بر اساس ادله، مثال دارم میزنم، مثال است. فرض کنید من خودم مثال خیلی ساده و ملموس میزنم که همه میدونن. مثلا حضرت امام یا فرض کنی رهبری، فرض کن تو مسئله خمس میفرماین که هبه بخشش خمس نداره، خیلی خوبه، خیلی آسونه. ولی خب ببینید اونم از ادله به دست آورده، مجتهد استنباطی که میکنه استنباطش حجته. حالا دیگری میگه که نه، من اینجور از ادله به دست آوردم که هر گونه فایده شما به دستتون برسه، چه کسب و کار باشه، حقوق باشه، چه نه بخشش باشه، هر چی باشه، سر سال خمس داره. خب همینجا میبینید که همین مجتهدی که تو این مسئله خمس اینجا فرض کنید فتواش به آسانی کشید، نه خودش میخواست آسون بگیره، که خب اگر بنا بود همه جا آسون بگیره، خب تو هم جاهای دیگه هم یه جوری فتوا میداد که همین جور باشه، ولی اینجوری نیست. لذا میگیم این ملاک نیست، همستانی بودن ملاک نیست، نمیدونم همشهری بودن ملاک نیست، خوشم میاد بدم میاد، نه اینا نیست، واقعا حجت شرعی پیدا کنن برن تقلید کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. حالا این نکته را من خیلی سریع عرض بکنم که مخصوصا دختر خانم هایی که 9 سالشون هم هست، حالا دیگه خیلی گاهی تشخیص هم ندارن، اینجا بر استاد وظیفه پدر و مادر هست، وظیفه معلمین هست که استاد راهنمایی بکنن برای تشخیص مرجع تر.
اگرم به اطمینان رسید بر اساس گفته اونها کافیه.
خب خیلی عالی، بریم خدمت بیننده هامون باشیم و تلفن ها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم آزاد از مشهد مقدس پشت خطن. خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
ممنون، عزاداریتون قبول
باشه. سلامت باشید، ممنون و متشکرم.
ببخشید ما این مقداری چند روزه که زیاد مزاحم شدیم.
مراحمید این حرفا چی؟ بفرمایید.
در رابطه با همین حقوق همسر که بازنشسته فرهنگی بودن، بعد اینو منتها دو تا هم حقوق خود خانم هم حقوق همسرشون رو تو یک حساب وارد میکنن، ولی مشخصه مثلا حقوق همسر چقدره، چون حاج آقا فرمودن که مثلا خمس نداره دیگه، مثل هبه، انگار هبه کردن خمس نداره.
طبق نظر مقام معظم رهبری و امام
آیت الله خویی،
خب پس اون دیگه موضوعش باز فهم،
آیت الله خویی که مراجعه کردم به آقای آیت الله سیستانی،
خب
بعد این تکلیفش چیه؟ اینو میتونه مثلا اگه که خمس نگیره؟
خب الان نگاه کنید خانم آزاد، الان دیگه الان بس کلا منتفیه.
بله؟
چون گفت، چون فرمودید مرجع تقلیدشون آقای سیستانی، اصلا خمس داره؟
خمس داره؟
بله، اون ما گفتیم ما دیگه، اصلا این دیگه جای بحث نیست دیگه، هر دوتاش خمس داره.
خب حالا سوال دیگه ای دارید بفرمایید.
نه دیگه، اگه خمس داره که هیچ دیگه. حالا بازم آقا اگه لازم دونستن توضیح بدن.
استاد توضیح.
بازنشسته فرهنگی بودن بعد به همسرشون میدن.
درست. بله. چشم. انشالله. ممنونیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای محمدزاده عزیز از قم خدمتتون سلام عرض میکنم. بفرمایید.
آقای اسماعیلی بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون.
و علیکم السلام، زنده باشین و عوامل محترم برنامه. دو تا سوال داشتم از حضور استاد. اول اینکه شاید خیلی هم مبتلا به باشن مشتری بیننده ها، عرضم به حضورتون وقتی آدم میره میوه فروشی، بعضی از میوه ها مثل هندونه یا چیزی که ما بهش مبتلا شدیم انار، یه زونه دو تا نمونه شو پاره میکنن و میذارن روی اون میوه ها و میگن مثلا این نمونه خریدتون اگر میخواین مثلا خرید بکنید، و چون یه خود منصفانه تر میدن میگن درهمه. خواستم ببینم وقتی میخری میاری خونه میبینی توی پاکت حتی شبیه که چه ارز کنم نزدیک به اون نمونه هم که اونجا دیدی نیست. خواستم ببینم آیا این معامله درسته یا باطله، میشه اینو مرجوع کرد؟ چون اونو به عنوان نمونه و شرط گذاشته دیگه. نو از استاد میخواستم سوال کنم. و سوال دوم اینه که ببخشید بعضی‌ها برای اینکه پول بگیرن از کسی و به عنوان ربا محسوب نشه میان به اندازه پولی که میخوان بگیرن خونه‌شون رو مثلا به طرف میفروشن، بعد به اون مبلغ مثلا حالا 100 میلیون تومان این پول از طرف میگیرن، بعد سر وقت دوباره خودشون خونه رو اجاره میکنن از طرف و به عنوان سود پول نه ولی به عنوان اجاره منزل ماهیانه یه مبلغی رو میدن که اصلا تطابقی نداره با اجاره اون منزل. میخواستم ببینم
یعنی در واقع آقای محمدزاده کلن معامله یعنی سوریه، منظور اینه؟
بله. یعنی اینو عنوان میکنن تو قرارداد، اینو مینویسن که مثلا ثبت شده باشه، حالا دور زدن احکامه نمیدونم اسمش چیه.
نه میخواهم ببینم
ببینم ربا محسوب میشه آره. یا نه.
نه سوالم این است که فروختن اتفاق میفته یا نه؟
نه.
همون فروختن هم سوریه
لبونیه. بله سوری آه. هست
درست.
بله. سر سوالم قید میکنن که پولو دوباره بر میگردونن همون مبلغو و ماهیانه به عنوان مثلا حالا سود ولی به عنوان اجاره منزل که دوباره صاحب خونه خودش تو خونه نشسته ولی به عنوان مستأجر.
درست.
ممنونم.
حتما ممنونیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. سلامت باشید. خب سوالا رو جواب بدیم. استاد خانم آزاد در خصوص حقوق خود و حقوق همسری که فوت کرده، یک جا ریخته میشه ولی مقدارش مشخصه. ما همیشه میگیم عزیزان بیننده ما لطفاً خواهشاً دقت بکنن تو برخی از مسائل مراجع معظم تقلید نظراتشون متفاوته. الان استاد در مورد این موضوع توضیح می‌فرمایند.
خب ببینید ما اینو فکر می‌کنم حداقل 3-4 مرتبه توضیح دادیم مفصلاً. عرض کردیم که مستمری که خانمی می‌گیرد یا فرزندانی می‌گیرن که همسرش فوت شده یا پدر فوت شده فرزندان می‌گیرن، طبق فتوای حضرت امام رضوان الله علیه و نظر مقام معظم رهبری این حکم هبه رو داره، چون این کسب و کار که نیستش، که حقوق نیست، یه چیزی قانون بیمه داره میده به اینا
و خمس تعلق نمیگیره
و خمس تعلق میگیره. ما قید کردیم اما طبق فتوای بقیه آقایون مراجع این خمس داره اگر سال بهش بخوره.
بله.
اگر خرج نشه سر سال خمسی بماند، فتوای بقیه آقایونی که خمس داره. خب این روشن. حالا ایشون میگه که میریزم تو این حساب ممکنه دو تا حساب باشه، تو این حساب اینو میریزن، تو یه حساب دیگه مثلا خود ایشون ممکنه شاغل باشه
یا اصلا جفتشو در یک حساب میریزن.
حالا عرض می‌کنم دو تا حسابه، خب هر دو هم خمس برش لازمه، درسته؟ آخر سال، یعنی آخر سال خمسی منظوره، وقتی که میخواد حساب و کتاب بکنه دو تا عرض می‌شود که حسابشون میتونه یک با هم دیگه حساب مجموع حساب بکنه، مجموع بین سرجم چقدر مونده خمسشو بده. لازم نیست که حتما تو یه حساب باشه، تو دو تا هم باشه همینه.
درست.
اینو بارها عرض کردیم. و اگر توی حالا ممکنه یکیشو دست نزده، مخارجش از یکی برداشته، فرق نمیکنه، خلاصه جمع بزنه مخارج کسب کرده سر سال خمسی اونچه که مونده خمسش. و اگر تو یک حسابم باشه اثری باز نداره، تو یه حسابم که باشه شما هر دوشو چون باید خمسشو بدی تأثیری برای شما نداره. میدونید برای کی تأثیر داره؟ برای کسی که فرض بفرمایید تا طبق نظر مرجع تقلیدش خمس لازم نی بده.
آره.
اون وقت حقوق شغل خودش هم داره، یعنی یه تیکه از اموالش خمس ندارد، بخشی از اموالش خمس دارد، اینا قاطی میشه تو یه حساب، برای اون اثر داره. اون سوال بکنه که خب من وقتی میخوام از این حساب بردارم خرج بکنم، از کدوم خرج بکنم؟ خب میگیم زرنگ باش، از اونی که خمس تعلق میگیره خرج کن که سر سال خمسی نمونه.
آها.
اونی که میمونه همونیش که خمس بهش تعلق پیدا.
اشکالی هم نداره، یعنی عمدن اگر کسی
اصلا به
قول شما زرنگی هم بکنه
بله اشکال هم نداره. وقت چجوری؟ تو یه حساب با نیت. یعنی بهش میگیم قصدش این، از کدوم پول برداشتی؟ میگه از پولی برداشتم که حقوقم بود،
حقوق خودم هست.
حقوق خودم. ولی ایشون که فرقی نمیکنه که، هر دو پول خمس بهش تعلق میگیره. خب چه فرقی نیت کنم از اون بردارم یا نیت کنم از این بردارم؟ هیچ تأثیری نداره.
بله خیلی ممنونم، متشکرم از جناب استاد ویدپور. عرض کنم آقای محمدزاده در خصوص حالا به قول خودشون مبتلا به هم هست، میوه فروشی میری انار نمونه گذاشته اونجا خیلی قشنگ و خوشگل، یا یه دونه هندونه رو خلاصه قاچ کرده گذاشته، اما وقتی که میای خونه 2-3 کیلو خریدی یا چند تا هندونه خریدی، نزدیک به اون چیزی هم که اونجا گذاشته نیست، تکلیف معامله چی میشه؟
ببینید ما یه اصطلاحی داریم تو معاملات، میگیم غش در معاملات، البته هم به فتح درسته هم به کسر. غش در معاملات یا غش در. یعنی فریب، یعنی گول زدن. این یه نوع فریبه، مثلا ویترینایی که نور پردازی میکنن، جنسی رو میذارن نور پردازی، طرف نگاه میکنه خیلی جذب میشه، بعدم جو میگیردش میره میخره، بعدم میبینه که نه بابا اونجوری که فکر میکرد نیست. این تدلیسه، فریبه. فریب در معامله حرامه، این قطعیه، گناه بزرگی هم هست، روایات هم زیاد داریم. از خود پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که حضرت فرمودن که من غش مسلمن، اگر کسی در پی فریب دادن یک مسلمانی باشه تو معامله، اون لیس مننا، از ما نیست. نه خیر، از ما نیست، جز ما مسلمان ها. مسلمان نباید فریب بده، این معلومه حرامه. اما که آیا معامله باطله یا نه، اکثر موارد معامله باطل نیست. چرا؟ چون ماهیت معامله عوض نشده. خلاصه انار به شما فروخته، منتها اناری فروخته که همراه با فریب بوده، گناه کرده. اکثر بله، بعضی وقت هست که معامله باطله. مثلا من خودم با دو گوشم شنیدم که در تلویزیون کسی رو برده بودن تو دادگاه برای محاکمه که ایشون کارخونه آب لیمو داشت، که ایشون میگفتش که من اصلا از لیمو استفاده نکردم، از کاه استفاده کردم با اسانس، و به عنوان آب لیمو تو شیشه دادیم تمام مغازه ها. خب این قشه در معامله هست، یک، و معامله باطله. چرا؟ چون اصلا آب لیمو نفروخته، یعنی ماهیت اون جنس عوض شد. ماهیت جنس عوض بشه ولی باطل، ولی دوست. نه، هندونه هندونه است، منتها فریب داده. اینجوری فکر کردی شما که این هندونه مثل همونی است که نمونهش اونجا گذاشتن، بعدم بردید اینجوری نیست. معامله صحیحه ولی عمل عمل حرامه.
بعد اینجا دیگه مرجود کردن و برگردوندن؟
نه خیر، اینجا نه، به دلیل اینکه ایشون میگه که درهمه، همینه.
آها.
درهمه، شرط کرده، شرط کرده. یه وقت نه، یه وقت جایی است که میگه که من جنس سالم خوب دارم میفروشم، بعد شما میبرید خونه میبینید که نه، جنس ناسالم خوب بده. اونجا اصطلاحا میگن که شما میتوانید معامله رو فسخ کنید.
راست اینجا شما واژه غش رو به کار بردید در معامله، یه نکته ای هست، اینکه مثلا در خصوص، چون مثالی که ایشون زدن مثال هندونه و مثال انار زدن، و دقیقاً جزء میوه‌هایی هست که به قول دربسته است، چی میدونیم داخلش چیه؟ یعنی شاید میگم، حالا نمیخوایم بگیم، چه بسا ممکنه برخی از میوه فروش هم کلا سر مردم بذارن، چه بسا بعضیشون هم نخوان. میگه آقا من چی میتونم؟ مثلا من توش که خبر ندارم. به من
خیلی مهمه خودش. اصطلاحاً ما بهش این رو میگیم تبری از عیوب.
آها.
یعنی فروشنده میگه که آقا من چه، به قول شما هندونه دربسته است، من چیکار دارم دیگه؟ من دارم میفروشم. یعنی هر چی در اومد در اومد. اینجوری میگه. شما هم بری پاره کنی، هر چی در اومد در اومد. دیگه حق این که برگردونی فسخ کنی دیگه نداری. اما یه وقت هست نه. میگه که من میفروشم. دیدید؟ میگه به شرط. اگر بردی دیدی که معیوبه، برش گردون. این معناش این است که من تبری از عیوب نمیجویم. نه، ممکنه معیوب باشه. اگه معیوب بود برش گردون. اونجا میتونه برگردونه پولشو پس بگیره.
درست. بسیار خوب. سوال دوم شونم حالا یک معامله سوری که گاهی اتفاق میفته، طرف میخواد پول بگیره، میخواد کلا شرعی بذاره، در واقع میفروشه خونه رو، بعد همون خونه رو اجاره میده و بعدم دوباره همه چی برمیگرده سر جای خودش و کاملا
سوری باشه و معامله باطله. ولی اگر واقعا ما داریم اینجور موارد، یعنی ممکنه مثال من خانم رو به حضرت عالی بفروشم واقعا بعد. مثل بقیه معاملات بفروشم، منتها ضمن این که دارم میفروشم پول رو میگیرم، الان شما شدی صاحب ملک، شما شدی صاحب خونه. بعضی وقتا اینجوری من خونه گیرم نمیاد فعلا، میگم آقا الان شما دیگه صاحب خونه هستید، اگه میشه به من اجاره بدید. میگه نداره، تا وقتی که شما میخوای خونه پیدا بکنی مستأجر من باش، 6 ماه مثلا، 1 سال مستأجر باش، اجاره بده. این سوری نیست، این واقعیه. ما داریم این رو که دو تا معامله شده در واقع، یک فروش، دو اجاره. یعنی شما فروختید مثلا، شما ببخشید من فروختم خانه رو به شما، پول رو از شما گرفتم، شما شدی صاحب خونه، بعد شما صاحب اختیاری. حالا من میگم که آقا شما که حالا مالک خونه شدی، من خلاصه مستأصلم، جای گیرم نمیاد، به من اجاره میدی؟ میگه بله. چه اشکال داره؟ بله. یعنی از یک طرف خریداری، از یک طرف موجری اجاره میدی.
درست.
بله مشکل نداره. ولی اینجایی که شما میگه نه، این میخواد کلا شرعی بگذاره،
مثلا میخواد پول بگیره،
پول بگیره، اسمشو اینجوری آره. میذاره. با اسم درست در نمیاد، باید قصد جدی در کار باشه. اصلا معاملات اگر قصد جدی توش نباشه باطله.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنونم، متشکرم. بریم ادامه تلفن ها. سرکار خانم جوادی از قزوین. خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام خدمت حاج قمگیت پور و فرزند عزیزم آقای علی اسماعیلی.
سلام
و علیک السلام و رحمت الله.
حاج آقا یه ازدواج غلطی انجام شد در 58 سال پیش و بعدم این خانم وقتی سوء رفتار همسر شدید که خیلی شدیده است، از طریق دادگاه حکم طلاق شده گرفت که ایشان اقدام به بعضی کارا کردن و با ارعاب و ترس این زندگی ادامه پیدا کرد، چون عمل کرد به اون گفته های خودش. اون وقت حالا الان سال من از خدمت شما این است که این آقا دست از کاراش نکشید، 58 سال زجر و شکنجه و عذاب و همه جور زور. حالا اگر میخوام تنها به بازی نرفته باشم، بعد این خانم این به عنوان امتحان الهی این زندگی ادامه داد، اما تنها چیزی که باعث تسکین روحیش میشد این است که با کسانی که در اطراف هستن و صابون و این آقا به جامعه اونام خورده است، برای اونا تعریف میکند که این کاره کرد، این کاره کرد، گله کرد و اینا. میخواستم ببینم این به غیبت حساب میشه که به قول ظریفی گفت ما میترسیم که ما همه بریم جهنم، این آقا خودش برد بهش از بس صحبت از ایشان میکنیم. یکی این، یکی این که من اون رغبتی که باید تو زندگی داشتم وظایف من انجام میدم در از این 58 سال، ولی خب تنفر است، تنفر حکم فرمود، این تنفر هم نشان نمیدم، میخواستم ببینم اینم گناه داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. عرض کنم که آقای محسنیان از سبزوار خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و حاجی وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
یک سال شرحی داشتم آقا.
بله.
یک پول هست تو خیریه میدن آقا. بعد خیریه هم چون یک چند وقت است مطمئن نیستن. بعد مطمئن نیست، میخواد که برج به برج برزه تو این شبکه ولایت. میخواستم ببینم و نظر به چیزم برای خیریه نکرده. خیریه یکی میگه که جاش خرج نمیشه، یکی میگه خوب خرج نمیکنن. حالا این تصمیم داره که انشالله اگر مشکلی نداشته باشه، نظرم نداشته، میخواد برز شبکه ولایت، اگر مشکلی نیست همین جوابشو بدیم. خیلی ممنون میشم آجای وحید بود.
بسیار خوب، ممنونم آقای محسنیان، خدا نگهدارتون بشه انشالله. از طریق واتساب آقای حمیدی، خانم حمیدی هستن؟ بله خانم حمیدی. خانم
سلام
حمیدی علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. از ادب دارم خدمت آقای وحیدپور و آقای محترم آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
دو تا سوال داشتم. سوال اول اینه که من سال خمسی من که میخوام بیام ایران اول فروردین اونجا هم سال خمسی اونجا سر میرسم، بعد من که نیستم اینجا به حسابم پول میرسه، من که اینجا دسترسی ندارم، میشه من از پولی که پیشم هست خمسی اینجا رو جدا کنم؟ این سوال اولمه.
یعنی در ایران منظور؟
بله در ایران پول هست پیشم.
متوجه شدیم.
اما پولم اونجا هم که دارم چیز از خمس کشیده است.
درست. خب.
پول مخمسه.
بله.
بعد گفتم میشه جایگزین کنم. دیگه سوال دومی که من میخوام مهریه به شوهرم الان که زنده هم ببخشم، به خاطر که اگر مثلا کدوم وقت پول کنم شوهرم پول نداره که بده. یعنی میشه من الان ببخشم این چیز زنده؟ بس سوال سومه که من از
خانم حمیدی، خانم حمیدی صدا من رو دارید؟ ببخشید منظور مهریه رو ببخشید.
بله میگم مهریه هم ببخشم به شوهرم الان که زنده هم.
درست. بسیار خوب.
بعد از فوتم کسی نگیره ازش
متوجه.
بعد سوال سومم اینه که از پول مخمس من الان اونجا همه چی بخرم؟ سال خمس این سر برسه دوباره خمس بدم اونایی که خریدم؟ اینو رو میخواستم به این جواب درست بدیم. دستتان درد نکنه. خیلی ممنون.
سلامت
باشید. تشکر از برنامه خوب شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنون. خب خیلی عالی. خانم حمیدی هم بنا دارن که خلاصه سفر داشته باشن به ایران حالا یا به افغانستان، انشالله که بهشون خوش بگذره. خب عرض کنم که خانم جوادی مادر بزرگوار استاد گفتن کسی که حالا بر صورت یک زندگی غلطی بوده و ادامه پیدا کرده و مشکلات فراوان بیش از 50 سال، حالا گفتن صفات و خصوصیات بد شوهر جلوی دیگران، این غیبت حساب میشه؟
قاعده کلی شما عرض بکنم. ببینید این که دیگران با ما چه رفتاری دارند، این مجوز نمیشه که ما بخوایم پشت سر اونها غیبت کنیم. غیبت اصل اولیش این است که حرامه، مگر مواردی که تبصره است، فقط اون مواردی که استثناء شده. حالا کجا استثناء شده؟ ببینید ایشون میفرمان که من بشینم پشت سر شوهرم غیبت بکنم پیش مثلا فرض کن خانمای دیگه،
خانمایی که همین مشکل رو دارن، یعنی هر کدومشون هم به عبارت سفره دل رو باز
میکنه. بله احسنت. به عبارت دیگه یعنی درد دل میکنم اینجوری سفره دلش رو باز میکنه. حالا این چه ثمری داره؟ یه وقت است که کسی غیبت میکنه پشت سر یه کسی که ظلم کرده، دادخواهی میکنه. آه. یعنی میگه به فریادم برسید، اونم پیش کسی که در معرض این هست که بتونه کمک بکنه، و الا من به کسی بگم که اصلا قدرت رو نداره، و من برای چی میگم؟
مثلا بزنه همسایه
مثلا فرض کنیم. آیا اینجوریه؟ نه. خب چه تأثیری داره ایشون الان میشینه؟ غیر از این که فقط حالا به عنوان مثال مثلا عقده گشایی میشه یه مقدار، ها خیالم راحت شد. اینجوری مثلا
دلم خالی شد.
چه فایده دیگه ای داره؟ ببینید یا باید در مقام مشورت باشه که نیست، اینجوری دیگه گذشته 58 سال دیگه مشورت میخواد بکنه چیکار بکنه؟ هیچ. یا باید در مقام تظلم باشه، دادخواهی باشه، یا موارد دیگر. خب من فکر میکنم که این غیبتی که ایشون میفهمن زیر مجموعه هیچ کدام یک از اون مواردی که مجوز غیبت داریم نیست. بنابراین اون داره کار خلاف میکنه، حرفی نیست. شوهر
ظلم داره
میکنه. ظلم داره میکنه، ولی ظلم مجوز نمیشه که من مبتلای به گناه کبیره غیبت بشم. پس بنابراین از نظر شرعی نمیشه.
درست. یعنی تفاوتی هم نمیکنه که رفتار شوهر چی باشه؟
نه فرق نمیکنه.
هر جور هم
بله ببینید، مگر اینکه رفتار شوهر دیگران بدونن.
آها.
غیبت این است که من میخوام عیب پوشیده رو اظهار بکنم. یعنی اون خانوما نمیدونن رفتارش تو خونه است، اونا نمیدونن چه خبره، من دارم الان پرده رو کنار میزنم، عیب را بازش میکنم، پوشیده را عرض میشود که ظاهرش میکنم. ولی یه وقت است نه، اصلا اینقدر این آدم معروفه، مشهوره به این که این آقا مثلا با خانم خودش مثلا چه ظلمهایی چه چیزهایی، اون اگر من بشینم تو همین فقط تو همین محدوده آها. بگم نه اون غیبت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی رو من اظهار نکردم، همه چیز ظاهره.
درست. سوال دومشون گفتن که حالا کسی که نسبت به همین همسر تنفر رو داره ولی نشون نمیده و وظایف شرعیش هم انجام میده گناهه؟
نه گناه نیست. ببینید تنفر یک حالت درونیه، بخواهی یا نخواهی وقتی از عمل کرد و رفتار شوهرش ناراضیه تنفر درونی داره، اما این نباید منجر بشه به این که وظایف زن و شوهری رو انجام ندن. نه، وظایف زن و شوهری سر جای خودش باشه ولو تنفر داره، یعنی تحمل. این خودش معناش همینه، خیلی سختم هست. یعنی در این حالی که تنفر داره تحملم داره، صبرم داره، یعنی کاری هم نمیکنه که خدای نکرده خلاف شر باشه. اتفاقا این خیلی هم ثواب داره. چقدر ما روایاتی داریم به این که اون زنی که صبر میکند بر اذیت شوهر، عرض میشود نمیدونم در عالم برزخ چه جوریه، شب اول قبر چه جوریه،
کسی که جهاد فی سبیل الله در کنار پیامبر اینجوری،
اینا رو
خیلی مهمه واقعا،
اینا رو داره. یعنی در واقع اظهارش هم درگیریش هم دیگه فایده نداره. 58 سال اون آدم اگر بخواست خوب بشه میشد دیگه، فایده نداره. بنابراین تنش چه اثری داره؟ صبر بکنه، ولی اون که تنفر داره
درست.
تحمل کنه، صبر بکنه که حداقل ثواب رو ببره.
بله. جناب آقای محسنیان از سبزوار هم گفتن شخصی حالا پولی رو به خیریه میداده، نظر هم به قول خودش نکرده، الان متوجه شده که شاید اونجا اون پول در جای خودش هزینه نمی‌شده، حالا میخواد به شبکه ولایت بده، میتونه این کارو بکنه؟
خیلی هم خوبه. بله، نظر اگر نباشه که دیگه تکلیفی نیست. شما دوست داشتی بدید به خیریه، الان دوست دارید که بدید به شبکه جهانی ولایت، هیچ اشکالی از نظر شرعی نداره.
این که مثلا ممکنه برای خیریه برای فقرا هزینه میشده، بعد اینجا چه حکمی بده؟
اینجا برای فقرای معنوی هست.
همین می‌خواستم همین رو از زبان
ما
شما.
ما تو روایات داریم به این که در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواح نافدا، شیعیان ما یتیمند، لذا تعبیر میکنن بزرگان ما ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله. چرا؟ به خاطر این که پیغمبر که نیستن، ائمه نیستن، امام زمان سلام الله علیه هم که ما نمیبینیمش، از دیده ما او هست حضور، ما نمیبینیمش، دستمون کوتاهه، دستمون کوتاهه. باید ایتام آل رسول را کفالت کنیم، این خیلی مهمه.
این منظور سادات نیستن؟
نه نه نه، اصلا و ابدا. شیعه روایات داریم، نمیدونم حتما تو برنامه دیگه هم گفته شو، خیلی روایات قشنگیه. شیعیان ما در زمان غیبت ایتامند.
آخه
کی کفالتشون میکنه؟ علما، یعنی دینشون رو حفظ میکنه، نمیذاره اینا منحرف بشن. خب شبکه جهانی ولایت کارش همینه دیگه. ما میخوان اینو کلیپ هم بکنن چه خوبی. شبکه جهانی ولایت در واقع داره یتیمداری میکنه، یتیم فرهنگی، یتیم دینی تو دنیایی که همه تو سر این یتیمه میزنن، همه همه همه. ببینید الان هیچ شکی نکنید شما که همه شبکه ها و همه بوق های تبلیغاتی و همه قدرت ها جمع شدن که این شیعه رو، حالا شما ببین 4 تا شیعه میبینی که از آلمان مثلا زنگ میزنه، اون یکی از کجاست؟ کاناداست. اون یکی از کجاست؟ آمریکا. ببینید اینجوریه، اینا کجا جمع میشن؟ همینجا، همینجا، اینجا داره کفالتشون میکنه، اینجا داره حفظشون میکنه که این دین از دستشون نره.
درست.
خب شما اونجا شکم فقیر رو، من نمیگم که اون کار نشه ها، نه 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 ابدا، شکم فقیر باید سیر بشه، انفاق خیلی ثواب، خیلی ثواب داره، ولی اونجا شکم فقیر رو سیر میکنید، اینجا اندیشه شیعه رو،
روحش رو
جانش دارید، جانش رو دارید شما آبیاری میکنید. خیلی مهم، واقعا خیلی مهم. آی اسماعیلی، ما تنها هستیم الان تو دنیا،
غریبیم،
ولی قصه نمیخوریم. غریبیم ولی قصه. چرا؟ به خاطر اینکه کسی رو داریم که اونایی که تمام دنیا پولشون باشه اینو ندارن.
یه تعبیری در مورد امیرالمومنین هست، مظلوم مقتدر.
بله، بله.
ما غریب هستیم، مظلوم هستیم شیعه، اما بله، قوی و مقتدریم.
بله، ما امام داریم.
ما امام داریم،
ما حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. آیه اسماعیلی، همین فاطمیه که میاد اصلا قوقایی میشه توی بله. شیعه، خدا شاهده الان یکی از مناطق اسم نمیبرم به من زنگ زدم پریشان، میگه آقا چند ساله که ما اصلا فاطمیه نداشتیم، یه جایی حالا بعدن خواستیدن، اصلا فاطمیه نداشتیم، الان 2-3 ساله که روز شهادت از زهرا از تمام محله ها دسته عزاداری راه میفته، میام یه جا جمع میشیم، عزاداری میکنیم خیلی منظم مؤدب، با اینکه اطرافمون هم همه
اهل سنت هم. بله کاری نداریم به اونا، هیچ کار نداریم، ولی معرفی میکنیم حضرت زهرا، مظلومیتش رو معرفی میکنیم و اونجا عرض میشود که عزاداری میکنیم، سخنرانی میکنیم، بعدا میریم الحمدلله اطعام ظهر شهادت حضرت زهرا میگه یک عظمتی پیدا کردیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از جناب استاد وحیدپور از نکات بسیار خوبی که فرمودن. ما همیشه گفتیم بر اساس هستن آدمایی در این گوشه و کنار عالم، چه شیعه چه سنی، حتی یعنی سنی هایی هستن که اونها هم فقیر در واقع معنوی هستن، مستضعفن، بهشون نرسیده حقیقت و واقعیت.
بله خیلی فراوان جاهل قاصرن، ما برای اونام دل سوزی میکنیم، نه حتی برای مسیحیانی که جاهل قاصرن، حتی برای اونا بندگان خدا تو دنیا خیلی ها هستن که هنوز هم تشخیص نمیده حق چیه. ما باید اینو زیر پروبالش رو بگیریم، کمکش بکنیم و این شبکه متصدی همین کاره
انشالله. آره از این بابت خواستم بگم که برسات بعضی هایی که کمک میکنن واقعا، ولایتی یاوران عزیز ما، بعضی هایی که با مبالغ چند هزار تومانی زندگی سختشون یه بخشی رو به شبکه جهانی ولایت، بعضی ها هم که الحمدلله دستشون باز، وضعشون خوبه، میلیونی کمک میکنن، بسیار بسیار ارزشمنده. خدا به همتون جزای خیر بده، خدا بهتون عزت بده. خب سوالات خانم حمیدی رو هم پاسخ بدیم. استاد گفتن که سال خمسی دارن، زمان سال خمسیشون در ایران هستن، از پول اینجا میخوان بدن، اشکالی نداره؟
اون قاعده که ما بارها عرض کردیم که شخصی که میخواد خمس بده ممکن است سر سال خمسی از همون پولی که بهش خمس تعلق گرفته بده، که نمیدونم الان ایشون فکر میکنم پولی که میخواد خمس بهش تعلق گرفته همراهش نمیاره مثلا. بله قاعدتا اینجوریه،
ممکنه یه پولی هم در ایران داشته باشه اینطوری که من متوجه
شدم. آره. ببینید چند تا گزینه است، یکیش اینه که هم در آلمان پولی دارد هم در ایران پولی داره، به همش هم سال میخوره، اب نداره، همون خمس پولهای آلمان رو میتونه از همین پولم هم بده، تو فرق نمیکنه، اینو بارها عرض کردیم، این پول خمس داره اونم خمس داره، میتونه از این همه رو سرجم جمع بزنه از این بده، این یه گزینه است. یه وقت نه، یه وقت این پولی که تو آلمان داره خمس بهش تعلق میگیره، ولی این پولی که اینجا همراهش داره این پول مخمسه، بازم اب نداره، میتونه یک پنجم خمس اونها را از این پول بدهد. اینم یه وقت نه، اینجوری نیست، اون پولهایی که اونجاست خمس بهش تعلق گرفته، این پولی که همراهش داره که خمس به اون تعلق گرفته، این پول مخمس
نشده.
نیست، نشده، درآمد بین سالشه. اگر از درآمد بین سال میخواد خمس رو بده، اون وقت به جای یک پنجم باید یک چهارم
بده. بعد حالا این سوالشون هم جواب بدیم که اگر از همین پول مخمس جنسی بخرن، وسیله چیزی بخرن، دیگه خمس تعلق نمیگیره دیگه.
نه خیر. منتها فرق میکنه. یه وقتی میخرن، البته برای ایشون نه. مثلا کسی که مغازه داره با پول مخمس جنس میخره به عنوان سرمایه. این سال دیگه هر چه ارزش افزوده داره اون ارزش افزوده خمس.
ولی ایشون مثلا ممکنه برای مساقاتی یا برای وسیله خونه چیزی اینها خریداری بشه، چی؟ از پول مخمس.
از پول مخمس ولو بش، ولو قیمتش هم بالا بره، سر سال خمسی مونده، ولی چون از پول مخمس خریده خمس داره،
خمس نداره. میخوان مهریهشون رو هم ببخشن به همسرشون،
اب نداره، ولی بعدا پشیمون نشن. ولی اینو جدی
حالا گفتن که مثلا شوهرشون وضعش خوب نیست،
بله بعدشون وقت از شوهره مطالبه میکنن، میگن بدهکاری، دینه، باید بدی، اونم میگه من ندارم، اب نداره، خیلی هم خوبه. درست. بسیار کار پسندیده.
ممنون و متشکر دوستان عزیز، در کنار شما هستیم، برنامه زندگی زمزم احکام رو تقدیم میکنیم، بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و ادامه سوال ها رو جواب میدیم.
تو وقت‌های
سلام و درود خدا بر صدیقه طاهره فاطمه شهیده. دوستان، در آستانه فاطمیه دوم هستیم و انشالله که هر جا هستیم به هر شکلی که میتونیم پرچم عزای حضرت فاطمه رو بلند بکنیم، نگذاریم غربت و مظلومیت همچنان بر چهره حضرت زهرا بنشینه. ما فاطمیه بر صورت یکی از چیزایی که برام اهمیت داره همین هست. به قول مقام معظم رهبری فرمود که ما رزق و روزی سال کشورمون رو از فاطمیه میگیریم. خیلی ها رزق و روزی زندگیشون رو از فاطمیه و ایام شهادت و مجالس و محافل عزای فاطمی میگیرن. انشالله هر جا هستیم به هر شکلی که میتونیم مجلس عزای فاطمی رو برپا کنیم. ما در کنارتون هستیم، زمزم احکام، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. الان هم تلفن داریم. آقای خلیلی از مشهد خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم، نمیدونم چجوری بگم اینو. من باغدارم، یعنی هم کار باغداری میکنم هم کار ساختمونی انجام میدم. بعضی وقتا کار از ما مثلا کسی معرفی میکنه، یعنی مستقیم کار از صاحب کار نمیگیرین، معرف داریم ما. بعد کاری که برام معرفی میکنن ارزش واقعی کار، مثلا به فرض مثال بزنم، مثلا 2,000,000 تومان من انجام میدم کارا، دو روز سه روز براش انجام میدم، ولی اون کسی کار برای ما معرفی کرده از صاحب کار مثلا 4 تومن میگیره، بعد صاحب کار پولم به حساب من میرزه، بعد اون کسی کار برای معرفی کرده میگه 2 تومن حق منه، 2 تومن به من بده، 2 تومن مال تو. میخواستم بدونم این درسته یا نه. ممنون از برنامه‌تون.
یعنی منظور دلال کار دیگه، منظور اینه؟
دلالش که نیست، خب مثلا اون با صاحب کار صحبت میکنه که آقا مثلا من باغدار سراغ دارم یا کارگر ساختمونی سراغ دارم یا بنده یا استاد، بعد این کار مثلا به ارزش 4,000,000 برسه انجام میدن، در صورتی که ارزش واقعی کار 4 تومن نیست، مثلا کمتر 2 تومن، مثلا 3 تومنه، ولی خب نصف پول اون ازم میگیره. میخواستم ببینم این درسته یا نه.
بله، چشم، پاسخ میدیم انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای خلیلی، سرکار خانم قنبرزاده از شیراز خدمتتون سلام عرض میکنم. خواهرم،
عرض سلام و خدا قوت خدمت استاد بزرگوار حاج آقای وحیدپور،
علیک السلام،
در بزرگوار آقای اسماعیلی و همه اجزای زحمتکش شبکه ولایت.
ممنون
از برنامه خیلی خوبتون. 3 تا سوال دارم. سوال اولم در رابطه با خمسه. من یه مقدار طلا دارم که قبلا استفاده می‌کردم، البته که میگم مقدار خیلی نیست، همون به قول حاج آقا در حد شعلم هست،
درست،
نه بیشتر. اینا را قبلا استفاده می‌کردم، یه 2 ساله گذاشتم تو صندوق امانات بانک، بعد استفاده 2 سال، حدود 2 سال استفاده نکردم، از این به بعدم شاید استفاده کنم، شاید هم هیچ‌وقت استفاده نکنم. می‌خواستم ببینم آیا بهش خمس تعلق می‌گیره یا نه، قبلا استفاده می‌شده. سوال دومم در رابطه با ذکر رکوع سجود. من بعد از ذکر رکوع سجود که جایی که بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، میگم رب صل علی محمد و آل محمد، میخواستم ببینم آیا اشکال داره یا باید حتما اللهم بگم و آیا میتونیم بعدش هم عجل فرجام بگیم یا نه. سوال دومم، سوال سومم در رابطه با قنوته، میخوام ببینم اون ذکر زیارت عاشورا از اون قسمتش که اللهم ارزقنا شفاعت الحسین هست تو قنوت میشه گفت یا نه. بعد شرمنده یه پیشنهادم دارم، نمیدونم درست یا غلطه. حاج خانمی دو سه بار تماس گرفتن، تو جلسه قبلم تماس گرفته بودن، مثل که میگفتن یه مقدار پولی خواهرها میزن به حسابی بنده خدا که تو کار خیلی خرج بکنن. بعد فرموده بودن که و اگه سال خمسی بخوری پولا بمونه خمس گردن من میفته. حالی نمیدونم راست درست میگم یا نه، یه پیشنهاده. میخواستم بگم ببینم که ایشون میتونن، اصلا از جیبشون نمیخوام بدن، نهایتا اگرم بهش خمس تعلق گیره هم وقتی که تو بانکی گذاشتن خمس تعلق میگیره همون حساب میکنن، چقدرش مونده تو هنوز مونده استفاده نشده، یک پنجمش میدن خمس، از جیبشون هم نمیخوام خرج بکنن. حالا دیگه نمیدونم درسته یا نه. ممنون از برنامه‌تون.
ما جوابشو گفتیم خانم قنبرزاده. ممنونیم از شما، موفق باشید. خداحافظتون باشه ان شاء الله. خب آقای خلیلی استاد از مشهد گفتن که حالا مثلا ایشون کارشون به این شکله که مثلا یه جایی رو کاری رو قبول میکنن اما فردی معرف هست یا به قول بازاریاب هست، نمیدونم دلال اسمش چیه، اشکال نداره به این سبک و سیاق؟
ببینید ما بسیار از مشکلاتمون تو معاملات به خاطر این است که معاملاتمون مجهوله، یعنی هیچ قرارداد در کار نیست. الان این آقا که الان سوالو کردن، ایشون در حقیقت کارگرن، نه کارگر به این اصطلاح، نه این کارو انجام میدن. کارفرما کیه؟ همونی که پولو میده. قرارداد چیه؟ هیچ. اصلا ایشون قرارداد نداره با اون کارفرماش. یه وقت قرارداد داره، خب هر چی تو قرارداد بود اشکالی نداره. قرارداد این است که من این کارو میکنم. اصلا فرض بفرمایید به جای 2 میلیون قرارداد اون 5 میلیون هم میگه باش بمون. حالا یه بحث جداست ها، که اگر مغبون شد میتونه معامله رو فسخ کنه.
درست.
ولی معامله باطل نیست، فقط حق برهم زدن معامله داره، ولی معامله باطل نیست. ولی اینجا اصلا هیچ قراردادی وجود نداره. ایشون الان کاری کرده، بله بسیار خوب کاری کرده. خب آیا در قراردادی مشخص شده است که اجرت ایشون چقدر رو میگه؟ نه.
حتما هم قرارداد لازم نیست مثلا کتباً روی کاغذ
شفاهی باشه،
شفاهی حتی
همون واسطه باید همین کارو بکنه. یعنی
اون واسطه میره میگه 4 تومن دیگه جواب
نه، بعدش میگه آخه، بعدش میگه، بعد اول بگه آقا ما یه کسی هست این کارو انجام میده و عرض میشود که کارش هم اینجوریه 4 تومن، اونم میگه باش، درست شد، اونم میگه باش. و چون از اول قرارداد بسته نشده، بنابراین به اصطلاح خودمون میگیم اجرت المسمایی در کار نیست. اجرت المسمایی یعنی اجرتی که تو قرارداد بیاد، خب نیست. ولی ایشون کار ازش خواسته شده، کار انجام داده، حق این که اجرت بگیره داره. خب چقدر حق، چقدر رو داره، چقدر اجرت بگیره؟ اگر این مقداری که ایشون میگه اون طرف با رضایت میده، اشکالی نداره. ولی کلک تو کارها، اینا من بگم، چون این میگه 2 تومن تموم شده، مثال واسطه اونجا میره کلک میزنه، میگه 4 تومن شده، این دروغه. یعنی اگر او بداند که 2 تومن شده هیچ وقت 4 تومن نمیده. یعنی 4 تومن رو با رضایت در واقع داده، ولی با چه رضایتی؟ با چه ذهنیتی؟ با این ذهنیتی که 4 تومن شده داره میده. یه چنین چیزیه، این درست نیست.
خب حالا اگه از اول اون شخصی که بازاریاب معرفه اون میره میگه آقا ما این کارو برای شما چقدر انجام میدیم؟ 4 تومن.
4 تومن میگه باشه. نه.
خب ولی نه. نهایت 2 تومنشو میاره به ایشون میده.
اون نه دیگه. اون خب اینجا دیگه این آقا با اون مشکل نداره، با اون که پولو داده، با این مشکل داره. آه. که شما باز این خودش یه معامله دیگه است، واسطه گری. خب این اگر قرارداد کرده با این آقا، آقا کار رو من برات پیدا کردم، نصف به نصف ما،
آها
4 تومن 2 تومنش مال تو باشه،
اینجوری بس باشه، اشکال نداره،
نداره. قرارداد کنن 4 تومن 2 تومن مال من 2 تومن مال شما، 50-50 میگه باش. پس بنابراین الان اینجوری مشکل پیدا میکنه، ولو اینکه 4 تومن رو گرفته اونم گفته من راضیم، یه شبهش چیه اینجا؟ این است که اون راضی است به فکر اینکه 4 تومن شده داره 4 تومن میده،
ولی در واقع این کار عملا با 2 تومن، یعنی این شخص خودش مستقیم میرفت انجام میداد 2 تومن میشد.
یعنی اگه بفهمه که 2 تومن شده 4 تومن نمیداد. این واسطه چون رفته گفته که 4 تومن شده، از همه جا بی خبر.
خب پس اگه بخوایم
کلاه سرش رفته، ساده تر بگم من، کلاه سرش رفته، مغبون شده این شخص.
پس ای حالا اگه بخوایم موضوع کاملا روشن بکنیم، اگر از ابتدا اون شخص معرف بره بگه 4 تومن و اونم قبول بکنه و بپذیره، نهایت 2 تومنشو خودش برداره، 2 تومنشو این آقا، این اشکال نداره. ولی اگر کار انجام نشده هنوز، درسته منظور شما این بود؟
یعنی قراردادی در کار نیست، الان کار انجام شده، اینجا اجرت المثل میتونه بگیره. یعنی معمولش تو بازار، تو جامعه متعارف این کار چقدره؟ خودش داره میگه 2 تومنه. بیشتر از اینو نمیتونه بگیره.
درست. بسیار خیلی ممنونم. خانم قنبرزاده هم چند تا سوال مطرح کردن. طلا داشتن، به قول خودشون در شأنشون بوده، یه مدت هم استفاده میکردن، الان گذاشتن صندوق امانات، شایدم بعدن بگیرن، شایدم اصلا نگیرن. خمس داره؟
نه نداره. چیزی که مورد مصرف بوده و استفاده میشده و سر سال خمسیش هم خمس نداشته، مثل فرش زیر پا، مثل همین طلا، بعدم فرش زیر پا رو لوله کرده گذاشته تو انباری خونه، طلا رو برده صندوق اماناتش، فرق نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه دیگه به این فرش نیاز ندارم، فرش جدید خریدیم، دیگه خمس نداره.
بله.
مگر اینکه بفروشد، اون بحث دیگه.
ذکر رکوع و ذکر سجده بعد از اینکه میگن رب صل علی محمد و آل محمد.
صلوات رو ما یه صلوات واجب داریم، بقیه موارد که صلوات واجب نیست شکلش ممکنه عوض بشه. صلوات واجب تو تشهد.
بله.
تو تشهد صلوات واجب رو باید اون گونه که گفتند بگیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما نه، توی سجده میخوای بگی، تو رکوع میخوای بگی، فرض بفرمایید، این صلوات واجب نیست، مستحبه. چون صلوات مستحبه چند جور میشه گفت، یکیش همون اللهم صل علی محمد و آل محمد، یکی رب صل علی محمد و آل محمد، یکی اللهم صل علی محمد و آله و آله و آل محمد هم نمیخواد و آلهی. اینه. این من بعضی ها دیدم میگه اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. تو رکوع، تو سجده هیچ کدوم اینها مشکلی نداره چون مستحبه. تو تشهد خیر، تو تشهد هیچ جوری غیر از همون شکل خاص خودش نمیتونیم صلوات.
حالا همینجا که رب صل علی میگن و عجل فرجا هم میگن، اشکالی نداره. بعد در قنوت نماز میشه اون ذکر زیارت عاشورا، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین.
بله بله. اینا خیال میکنم چون اسم امام حسین میاد اشکال داره. نه، خطاب به غیر خدا تو نماز نباید بکنیم.
یا سلام مثلا،
یا سلام بدیم، السلام علیک یا ابو عبدالله مثلا، نه این نمیشه. فرض کنیم این نمیشه. ولی اگر بگیم که اصلا اینجوری بگیم، اللهم به حق الحسین اغفر لنا، خدای به حق سید الشهدا ما رو بیامرز، اب نداره. یا اینجا مثلا اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت مثلا فلان، اب نداره، هیچ اشکال نداره.
مثلا در دعای فرج تا اون قسمتی که یا محمد.
بله،
و یا علی.
بله. خطاب به شخص نباشه اشکال نداره.
درست. ولی اونجایی که میگه یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد نمیشه در نماز، حتی در قنوت که مستحب.
نخیر، خطاب به غیر خدا در نماز نمیشه.
بعد حالا ایشون یه راهکار دادن بر اون خانم که خب راهکارشون هم درست نبود، گفتن که خمسا رو خودش حساب بکنه بده. اصلا همه بحث ما سر همین بود که ایشون تکلیفی نداره.
ببینید ما عرض کردیم خود اون خانم که تکلیف نداره چون مالک اونها نیست. اونام که میخوان خمس بدن، بله، اگر وکالت بدن به این خانم بگن که دیگه خمسش هم گردن خودت، میخوای خمسش هم بده بده، بله، وکالت بدن ایشون هم از اون اموال که سال خمسی میرسه، بچه‌م ایشون که نمیدونه اصلا سر سال خمسی اونا کیه.
بله اینم
چه خبر داره بنده خدا. ولی در هر صورت این قاعده هست که اگر کسی به دیگری وکالت بده که خمس منو، زکات منو شما از مال من بپردازش، کاری نداره.
بله. شرطش وکالت اونهاست و الا صرف این که اونا پول میدن
نخیر.
به عنوان صدقه، تازه اونا فهم میکنن صدقه دادن، از مالشون هم خارج شده.
نه.
شما فهمیدین از مالشون خارج نشده، به خاطر همین
در صدقه که عرض کردم، حالا گفتم تقاضا کردیم که خودشون استفتا کنن از مراجع معظمی که ازشون تقلید میکنن، ببینیم چی میفرمایند.
خب خیلی عالی، تو این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده چند تا از سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده، گفتن استاد آیا محل بول با یک استکان آب پاک می شود؟
با کمتر از اونم پاک می شود، به شرط اینکه محل بر رو بنابر احتیاط واجب که اکثر آقایون میگن با آب قلیل دو مرتبه، یعنی قطع بکن. ببینید استکان دیگه وقتی می ریزه متصل میشه این آب به محل نجس، یک مرتبه خودش حساب میشه، قطعش میکنه یه بار دیگه ریخته میشه، میشه
دو مرتبه هم کافیه.
کافیه من. یعنی اینجوری نیست که زیادی آب ملاک باشه، نه، ملاکش دو مرتبه بودن.
مرتبه هست. عرض کنم که دندانها و دهان ما با خون یا سایر نجاسات متنجس می شود. چگونه باید آب کشید و تطهیر نمود؟
داخل دهان نیاز به تطهیر آب کشیدن نداره. تا زمانی که خون از دهان بیرون نیامده، داخل دهان باشه نیازی به آب کشیدن نداره. چرا؟ به خاطر اینکه نجاست در ظاهر بدن محکوم به این است که باید تطهیرش کرد. و الا ما تو رگامون هم خونه. تو دهانمون هم ممکنه از لثه‌مون از دندانمون خون بیاد. مشکلی نداره.
خب چیکار کنم از اون آب دهان و خون اینا رو بوس بده؟
نه 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 نه، خوردن خون حرامه. نمیتونه بخوره. خوردنش حرامه. یعنی باید خون رو بیرون بریزه که نخوره. خب. اما فرض رو بدیم بگیرید که خون کمه. کمه.
اگه زیاد باشه چی؟ ببینید اصلا دندون کشیده.
اگه کم باشه که در آب دهان مستهلک میشه و پایین میره هیچ اشکال هم نداره.
خب.
چون حرام هست ولی نجس نیست، مثل خاکه. اما اگر زیاد باشه که مستهلک نشه، اون رو باید بیرون بریزه، مگر اینکه چاره نباشد. که بعضی وقتا میگن دیگه، میگه نه نباید شما مرتب بیرون بریزی، چون هوا میره داخل دهانت و برای دندون چیزه. و نه، دهانت رو باید ببندی، مستر است به این که اون خون رو قورتش بده، مستر که شد اشکال نداره.
بعد مثلا استاد بعضی وقتا موقع مسواک زدن مثلا لثه خون میاد، مسواک خونی میشه؟
مسواک بیرون میارید خونیه؟
مثلا آره.
اگر مسواک بیرون آوردید خونیه، مسواکتون آب بکشید. ولی همون مسواک را، این جالبه، همون مسواک را میدونید که به خون خورده، ولی بیرون که میارید خون بش نیست، آب کشیدن نمیخواد.
نمیخواد.
نه. ملاقات شی با نجاست درونی اون را نجس نمیکند.
درست. گفتن که آیا به کسانی که در اثر حادثه کشته میشوند میتوانیم شهید بگوییم یا خیر؟ حکم شهید در جبهه را دارند؟
ببینید، کاربرد واژه شهید با احکام شهید متفاوته. حکم شهید چیه؟ این است که غسل نمیخواد، کفن نمیخواد. خب این برای همه نیست. این مال شهید در معرکه است، یعنی شهید در میدان جنگ. همون عزیزی که تو میدان جنگ تیر خورده میبرنش بیمارستان پشت
جبهه.
اونجا جان میده. این باید غسل داده بشه. شهیده ها، ولی اون حکم شهید را ندارند. عرض کردم. یا خانومیست مثلا، فرض کنه سر زایمان فوت میشه. این میگن که حکم شهید را ندارد، ثواب شهید رو انشالله داره. حالا ثواب بالا پایین ما که نماینده خدا نیستیم که چه میدونیم. حالا مثلا به اون شهید چقدر خدا ثواب، به این چه زیر آوار میماند، زلزله اومده زیر آوار مونده مرده، این ثواب شهید رو داره.
کسی که در دریا میگن غرق،
در دریا غرق میشه، غریبانه مظلومانه، آتش میگیره، دیدید بعضی ساختمونا واقعا آتش میگیره، تو آتش جزغاله شده رفته، این حکم شهید رو نداره ولی ثواب شهید رو.
بعد حالا مثلا اینه که در حادثه هستن، پس از نظر حکمی فقط همون مورد معرکه است، اما از نظر نامی دیگه حالا
ثواب شهید رو داشته باشه. خیلی ها هستن ثواب شهید رو دارن
در حادثه و انفجارها.
من مات علی حب آل محمد مات شهید. خیلی عجیبه ها، روایتش هم نه یکی نه دوتا، نه خیلیه. کسی که با محبت پیغمبر و اهل بیت از دنیا بره، ان شاء الله ثواب شهید رو بهش میدن.
ان شاء الله. نه فرمان پیغمبر، آلش.
نه نه نه. من مات علی حب و آل محمدن.
خیلی مهم.
مات شهید.
خب خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان عزیزم ممنون هستم. حالا ببینید چقدر قیمت دارید دیگه شماها، شما بیننده های نازنین و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، که اگر این قلب ها و این دل های شما رو بشکافند، سرشار از عشق و ارادت و محبت به محمد و آل محمده، مخصوصا که دلهاتون لبریز از عشق و ارادت و محبت به آقا جانمون امیرالمؤمنینه، گوارای وجودتون باشه انشاءالله. انشاءالله که مقام شهید هم برای همه ما بنویسن. امروز هم با افتخار در کنارتون بودیم. تعدادی از سوالا باقی مون، از طریق صفحه برنامه ما در اینستاگرام لطفاً دنبال بفرمایید، اونجا هم سوالها پاسخ داده میشه، بخشی از برنامه هم اونجا بارگذاری میشه. @زمزم_احکام_ ولایت آدرس ما در اینستاگرام هست، لطفاً ما رو دنبال کنید. در پناه حضرت حق باشید جانم.
سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی است و تقاضا میکنم که انشالله به روح پرفتوح این بزرگ مرد هم انشالله یه فاتحه قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدارت.
صل على